بیاندازید زیر دستگاه خرد کننده خردش کنید.
یازده و 31 دقیقه بازار تهران رو میشنوید. ما بنا بود با آقای قادری نماینده مجلس گفتگو داشته باشیم، باشون هماهنگم کرده بودیم، اما خب میسر نشد در زمان برنامه. خیلی وقتا مسئولان وقتی باشون قراری هماهنگ میکنیم، حالا نمیدونم جایی هستن که از دسترس خارج میشن و یه مقداری برقراری ارتباط باشون سخت میشه. شاید وزارت ارتباطات باید در این زمینه تلاش بیشتری بکنه. اما آقای میرهادی رهگشای متخصص در مسائل اقتصادی حالا همراه ما هستند در بازار تهران و در خصوص نشستی که اخیراً به میزبانی کشورمون بین ایران، روسیه و ترکیه در تهران برگزار شد، باهاشون گفتگویی خواهیم داشت، ابعاد اقتصادیش رو بیشتر راجبش برامون توضیح میدن. قربان سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به بازار تهران.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای رهگشا، در خصوص سفر اخیر آقای پوتین و آقای اردوغان به کشورمون و آنچه که به عنوان مزایای اقتصادی این سفر میتونیم بهش فکر کنیم، اگه توضیح بدین کمی برای شنوندگان از شما ممنون میشه.
بله، البته مزایای این سفر و برد داخلی و خارجی که داشت محدود به بحث اقتصاد نیست قطعا، شاید مباحث امنیتی و منطقه‌ایش فراتر باشه، ولی خب چون بنده نه تخصص جدی دارم در این زمینه نه حالا موضوع بحث کنار میذاریم، ولی خب محدود نیست مباحث اقتصادی. اما از بعد اقتصادی چیزی که خیلی مهمه و تو رسانه‌های خارجی هم بهش پرداخته شده اینه که تو این شرایطی که کشور ما به نوعی میشه گفت تحت تحریم‌های آمریکا، شاید سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی که آمریکا علیه هر کشوری وضع کرده علیه کشور ما وضع شده، هدفش همین بوده که ایران رو به نوعی منزوی کنه در منطقه، توی یه همچین شرایطی ایران تونسته میزبان چنین اجلاسی باشه که کشورهایی که شرکت کردن در این نشست هم تأکید داشتن برای اینکه روابط اقتصادیشون رو با ایران توسعه بدن. البته محدود به این دیدار هم نیست این حرکتی که انجام داره میشه در دولت 13 هم خود رئیس جمهور ما سفر میکنه به بقیه کشورها، هم رهبران بقیه کشورها سفر میکنن به ایران، در سطح پایین‌تر وزرا و غیره هم سفرهای زیادی انجام میشه که اینها حتما به خودی خود حرکت خیلی مبارک و خوبیه و میتونه زمینه‌ساز توسعه روابط باشه. بله. اما نکته‌ای که هست اینه که نباید به این دیدارها فقط بسنده بشه، یعنی ایران باید برای توسعه روابط با کشورهای مختلف منطقه، چه ترکیه و روسیه که فرصت‌های بسیاری برای ایران دارن، چه کشورهایی مثل عراق، چه کشوری مثل افغانستان، چه پاکستان و بقیه کشورهای منطقه که هر کدومشون فرصت ویژه‌ای برای ایران فراهم می‌کنن، ایران باید برنامه‌ریزی جداگانه و متمرکز بکنه که در عرصه تجارت، صادرات و واردات کالا چه برنامه‌ای داره، در عرصه بحث ترانزیت کالا فعال کردن مسیرهای ترانزیتی چه برنامه‌ای میخواد داشته باشه، بحث زیرساخت‌های حقوقی تجارت رو چگونه میخواد سامان بده، منظورم مثلا بحث حالا صدور ویزا، فراهم کردن پروازهای مستقیم، بحث رفع مشکلات نقل و انتقال پول، مشکلات حقوقی و گمرکی، اینا همه باید از روابط بین دو کشور براش برنامه‌ریزی بشه و رفع بشه. زیرساخت‌های حالا سخت‌تر میشه گفت، حالا اونا رو اگه زیرساخت نرم بذاریم، زیرساخت‌های سختی مثل زیرساخت حمل و نقل، پایانه‌های مرزی و خطوط مستقیم چه حالا کشتیرانی چه ریلی، اینا حتما باید تو دستور کار باشه تا روابط تجاری ایران با کشوری مثل روسیه، ترکیه، پاکستان، عراق و همین بقیه همسایگان و کشورهای منطقه که امروز اذعان دارن که خواهان توسعه روابط با ایران هستن توسعه پیدا بکنه.
بسیار خب. آقای رهگشا، روابط ما پیش از این با این کشورها در حوزه‌های اقتصادی چه نقصی داشته که الان میتونیم امیدوار باشیم اونها برطرف بشه؟
ببینید، ما واقعا اگر به آمار دقت بکنیم، وضعیت میتونم بگم نامطلوبی در تجارت با همسایگان و کلا تجارت خارجی داریم. یعنی به طور مثال حالا حتی تو شرایط کرونایی که تجارت رو به شدت آسیب زد تو عرصه بین‌الملل، اگر آمارهای تجارت خارجی کشورها رو نسبتش رو با مثلا تولید ناخالص داخلی همون کشورها در نظر بگیریم، عمدتاً همه کشورهای حدودی مثل 50% تولیدشون رو در حال واردات و صادرات هستن، اما این آمار برای ایران کمتر از نصف این میزانه. یعنی ما حد اکثر تجارتمون رو اگر حساب کنیم به 1/4 تولید ناخالص داخلیمون هم نمیرسه. اما این واسه دو تا نکته رو که بگم وضعیت وخیم‌تری رو برامون ترسیم میکنه. اولی اینکه همین بحث 1/4 تولیدی هم که داره تجارت میشه عمدتا محصولات خام و فرآوری نشده مثل نفت و سنگ آهن و غیره است، که یعنی تلاشی هم برای اینکه این تجارت بخواد شکل بگیره انجام نشده، بخواد محصولات تولیدی صادرات یا واردات بشه انجام نشده. و نکته دوم این که خب موقعیت جغرافیایی ایران اصلا با بقیه کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست. ما تو منطقه غرب آسیا میشه گفت توی جایگاه خاصی هستیم که تجارت شرق و غرب رو میتونیم ما درگاه اصلیش باشیم، تجارت بین جنوب شرق آسیا با کشورهای آسیای میانه رو ما میتونیم بستر انتقالش باشیم، ولی خب از این ظرفیت ها به هیچ عنوان استفاده نشده. و حاصل میتونم بگم شاید 20 الی 30 سال کمکاری و بی برنامه بودن ما در عرصه تجارت خارج، البته نه این بی برنامه، ولی به هر حال برنامه ها به نتیجه نرسیده در توسعه روابط، که شاید حالا اگه بخوایم در موردش بحث کنیم ریشه‌اش اینه که ما نرفتیم به سمت اینکه به صورت دو جانبه با کشورهای همسایه‌مون که خواهان توسعه تجارت با ما هستن، یعنی حتما مزایای اقتصادی فراوانی هم برای اونها داره توسعه روابط اقتصادیشون با ما، نرفتیم با اونها بشینیم پشت میز مذاکره کنیم. عمده تلاشمون مذاکره با مثلا کشورهای غربی یا سازمانی مثل WTO بوده که خب به هیچ نتیجه‌ای هم نرسیده، و ما باید حتما این الگوی دو جانبه رو در دستور کار داشته باشیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای رهگشای، متخصص در حوزه مسائل اقتصادی.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خانم‌ها آقایان محترم، خیلی متشکرم که امروز هم بازار تهران رو دنبال کردید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد این برنامه اگر دارید میتونید با همکارانمون تماس بگیرید و مطرح کنید. دوستتون داریم، خداحافظ.
بهایی؟
بله.
بهایی داره میاد.
ای بابا، کی داره میاد؟ من نمیدونم، تو وجدان بیدار منی یا پلیس فتا؟
من همه چیه تو؟
ای بابا اینجوری نگو تو رو به خدا. بابا زنم میشنوه دوباره یه بامبولی درست میکنه برای منا.
منظورم اینه که من حواسم به زندگیت هست که با قبض برقای آنچنانی به فنا نری.
خیلی خوب، خیلی خوب، خدا عمرت بده. حالا بگو ببینم کی اومد.
شازده پسرت شهرامو میگم.
خب بیاد. چیه مگه؟
دوباره الان الکی میره سر یخچال. از صبح تا حالا این 39 باره که میره سر یخچال هیچی پیدا نمیکنه و دست خالی برمیگرده.
خیلی خوب بابا، خیلی خوب. حالا تو هم دیگه وضع خراب یخچالمون رو تو سرمون نزن. باشه، سر برس پرش میکنه.
ای بابا، من با اونش کاری ندارم.
با چی کار داری؟
من با اینش کار دارم که مصرف برق اینجوری میره بالا، انرژی بیشتر مصرف میشه دیگه. متوجهی بقای جان؟
اومد
یه گیری بهش بده.
به شهرام؟
آره دیگه، بس به من.
باشه باشه. هی شهرام، کجا؟
دارم میرم سر یخچال آب بخورم، بعدش برم تو کوچه یکمی تا بخورم. کاری داری به هم بگو، وقتم پره. بعد از آبم میخوام برم سراغ سرسره.
خیلی خوب، خیلی خوب. آقا شراب، اینقدر واسه من شعر نباف. از صبح تا حالا 40 رفتی پای یخچال. خب اگه قرار بود یه چیزی پیدا کنی، تو همون دفعه اول و دوم و سوم پیدا میکردی دیگه. خب اینجوری کلی برق و انرژی هدر میره.
الان فکر من تو دربند و کلکچاله، بعد تموم هم و غم تو تو یخچاله.
بله که هم و غم من تو یخچاله. هی درشو باز میکنی، سرماش میره، بعد این موتور بی نواش باید بیشتر زور بزنه که خنک کنه یخچالو. این یعنی افزایش مصرف انرژی. یکم کمتر درشو الکی بازو بسته کن پسرم.
باشه.
بازو بسته کن پسرم.
باشه، ببین اگه اینجوری مسئله حل میشه، یخچال از امروز واسه من اون حل بشه.
آقا
حل بشه، از حل بشه.
آفرین، آفرین،
حل بشه.
حالا شد بابا، فهمیدم حل میشه دیگه.
حل میشه.
بله باری کلا، حالا شد.
بده بخوریم.
راز بقایی تو همینه.
آفرین، خوشم
اومد. استفاده درست و بجا. اینجوری تو مصرف برق و انرژی هم صرف جویی میشه. من برم یه چیزی بیارم بخوریم که دل و جگرمون
باشه. باشه، برو وجدان بیدار من، چون بعدش میخوام به در یخچال یه قفل بزنم. برو و زود هم در یخچالم ببند. بعدش برو.
یک مسابقه، یک سوال.
هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
یک سوال 3 و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بله، مسابقه 94 رادیو تهران، و ما که از پخش رادیو تهران از شما دعوت میکنیم در مسابقه 94 امروز هم شرکت بکنید. این مسابقه یک مسابقه پیامکی 3 است و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در اون شرکت بکنید. فقط یادتون باشه که برای شرکت در مسابقه شماره مسابقه رو با حروف فارسی بنویسید، بعد فاصله کوتاه و گزینه مورد نظرتون که انتخاب کردید رو لطفاً کنارش یادداشت بفرمایید. سوال شماره 23 رو براتون میخونم. در نماز روز مباهله چند مرتبه آیت الکرسی خوانده می شود؟ گزینه الف 7، گزینه ب 10 و گزینه جیم 1. لطفاً پاسخ صحیح رو به همراه شماره مسابقه که 23 هست برای ما ارسال بفرمایید. برنده سوال شماره 22 هم خانمی آقایی هستند با شماره تلفن 0911 4 0386. انشالله همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت. ممنونم از همراهیتون.
راه روشن.
دولت ها غالبا توجه به این دارند که به یک نحوی این جمهوری اسلامی را به هم بزنند که لااقل اسلامی نباشد، هرچه میخواهد باشد اسلامی نباشد، برای اینکه اونها نمیتوانند تحمل اسلام را بکنند، اسلامی که اساسش بر عدل است و بزرگتر مقامش با کوچکتر مقامش در مقابل عدل علی‌السواء هستند و رئیس جمهورش با یک نفر بازاری در مقابل اسلام و در مقابل قوانین اسلام علی‌السواء هستند، بلکه بر بالاترها بیشتر باید تحمیل بشد تا پایین‌ترها. یک همچه حکومتی را این قدرت‌هایی که عادت کردن بر ستمگری و چپاولگری نمی‌توانند تحمل کنند. پس شما یک رژیم را سر کار آوردید و یک مکتبی را در این مملکت پیاده کردید و بناداری پیاده کنید که همه مکتب‌های انحرافی با او مخالفند. کسی که یک همچه کار بزرگ معجزه آسایی کرده است باید بیستد و ناگوارهایی که پیش می آید یا چیزهایی که در مملکت حاصل می شد یا توطئه‌هایی که از اطراف برای کشور ما در دست اجرا است در مقابلش باید بایستد.
فرهنگ سرای قرآن.
چه کار کنیم زندگی ها شیرین بشه؟ سوره مبارکه یوسف آیه 66. زبانمون رو کنترل کنیم. چطوری؟ یه آیه تقدیم و حضورتو میکنم، این آیه رو اگر بخونید خیلی عالی کنترل میشه انسان. الا ما نقول و وکیل. خدا مواظبه این گفتار شما هست، میگه مراقبه صحبتهای ماست، یعنی هر حرفی بزنیم ثبت میشه. ما یلفظ من قولن، هیچ سخنی نمیگی الا لدیه رقیب عتید. هیچ سخنی نمیگید مگر خدا مراقبه. عتید هم یه ملائکه‌ای است که مینویسه. یعنی خواهرم و برادرم، تمامی حرفایی که زدیم روز قیامت نشونمون میدن. الله اکبر. یک روزش 50,000 ساله. صادق آل محمد جمله داره بسیار زیبا، با این آیه مقایسه کنید. میگه چه کسانی دلهای سخت پیدا میکنن؟ میگه کسانی که ذکر خدا نمیگن. پس آیه 66 خدای کریم میفرماید قال الله الا ما نقول وکیل. من مراقب تمام صحبتهای شما هستم. ذکر میگی به آرامش میدم، حرف بیهوده میزنی خودت دچار مشکل میشی. این آیه 66 عالی ترین راه کنترل زبانه. و اگر زبان رو 40 روز کنترل کردی، خدای متعال به حکمت میده و به هر کی از حکمت داد چه نداد خیر کثیر بهش میده. هر کی حکمت پیدا کرد به مقام رضا میرسه و هر کی از به مقام رضا رسید به درجات عالی میرسه. برای رسیدن به مقام رضا سوره مبارکه طه آیه 130 رو بخونید. 5 مرحله داره. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. صدای شهر.
درود بر شما شهروندان. امروز در رابطه با گره‌های ترافیکی بزرگراه شهید مدرس صحبت کردیم. ممنونیم از همراهی و مشارکت شما. حالا ارتباط ما برقرار شده با معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 3، سرکار خانم نخعی‌پور، معاون حمل و نقل و ترافیک این منطقه. سلام، خوش آمدیم به صدای شهر.
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشید خانم نخعی‌پور. به ما میگید که چه بخشی از بزرگراه شهید مدرس در محدوده منطقه 3 قرار گرفته؟
ببینید، در حرکت جنوب به شمال محدوده بزرگراه رسالت تا بزرگراه صدر در محدوده منطقه 3 قرار گرفته، ولی حرکت شمال به جنوب از محدوده بعد از بزرگراه صدر تا تا ورودی همت در محدوده منطقه 3 قرار گرفته، حدوداً 4.5 تا 5 کیلومتر، چون حالا رویکرد جنوب به شمال و شمال به جنوب متفاوت.
درسته، بسیار عالی. یکی از مشکلاتی که شهروندان مطرح کردند و خیلی هم بابتش ناراحت هستند، ورودی بزرگراه شهید مدرس به بلوار میرداماد هست که تازگی ها ظاهراً راهبند زدن و همین باعث ایجاد ترافیک سنگین میشه در بزرگراه شهید حقانی، چون در حالت عادی هم بزرگراه شهید حقانی بیشتر ساعات روز ترافیک سنگین داره. حالا فکر کنید که این ترافیک هم اضافه بشه بر اون و خب چقدر مشکلات مردم بیشتر میشه. این علتش چی هست، این راهبندی که اینجا زده شده؟
نه، حقیقتش ما چند بار اینو از پلیس استعلام گرفتیم. در واقع محدوده داخل شهرش توسط پلیس در واقع منطقه 3 کنترل میشه، تو محدوده منطقه 3 و بزرگراهش توسط پلیس بزرگراهی منطقه 24 که حالا در واقع مدرس منطقه 24 بزرگراهیه. پلیس منطقه 3 از پلیس بزرگراهی هر روز درخواست داره در پیک اسگاهی برای تخلیه میرداماد، این انسدادا رو در بزرگراه ایجاد میکنن. اللحاظ کارشناسی ببینین، من کارشناس نظرم اینه که شوک در مسیر بزرگراهی در هر صورت تبعاتی داره.
بله.
و خیلی خوشایند من کارشناس نیست، ولی به هر صورت پلیس نظرش اینه که شبکه داخلی منطقه 3 و مخصوصا بلوار میرداماد به حالت قفل و انسداد کامل در نیاد و همین میخواد سریعتر تخلیهش کنه.
درست. برای همین بزرگراه شهید حقانی قفل بشه، اصلا اشکال نداره.
ببینین، من در مورد کردستانم خدمتتون عرض کردم و بعد از اینکه شما با پلیس صحبت کردین، خیلی وضعیت بزرگراه کردستان در انسدادها بهتر شده، زمان کمتری انسداد میدن و وضعیت شبکه خودشو تثبیت شده تر دیده. الان هم در مورد بزرگراه مدرس نظر من به عنوان یک کارشناس اینه که شوک‌های بزرگراه مدرس کمتر بشه. شوکی که الان بهش وارد میشه این انسداداست در پیک اسگاهی، که اگر این اتفاقات کمتر بیفته شبکه خودش رو خیلی بهتر پیدا میکنه و حرکت روانتر میشه.
حالا ما سعی میکنیم که با پلیس هم در مورد این موضوع صحبت کنیم، انشالله که به نتایج مثبت برسیم مثل بزرگراه کردستان. حالا در مورد پهلوگاه های بزرگراه شهید مدرس میخواستم یه سوال بپرسم و اینکه خیلی از جاهای بزرگراه شهید مدرس پهلوگاه نداره و اگر خودروی دچار مشکل فنی بشه عملا باعث ایجاد ترافیک میشه در محدوده بزرگراه. خیلی از بزرگراهای شهر هم این مشکل رو دارن. برای این قضیه فکری نشده، یعنی برنامه ریزی خاصی صورت نگرفته، طرحی نداری؟
ببینید، ما اون جایی که واقعا مشکل اساسی داشتیم مثل بزرگراه همت، حد فاصل شیخ بهایی تا چمران و پارسال پهلوگاه احداث کردیم، امکان احداث پهلوگاه بود. ما در محدودی منطقه 3 بزرگراه مدرس پهلوگاه داریم، حقیقتش پهلوگاه اضطراری هم در رویکرد جنوب به شمال و هم در رویکرد شمال به جنوب پهلوگاه داریم، مثلا محدوده ظفر. نیست که اصلا پهلوگاهی وجود نداشته باشه، ولی کم حالا پایشی که کردیم و پیمایشی که در بزرگراه داشتیم، امکان احداث پهلوگاه بیشتر با توجه به جدارهای شکل گرفته بزرگراه مدرس برای محدوده منطقه 3 وجود نداره، چون ببینید ما خیلی از محدودمون تو رمپ و لوپ ها محدود میشه و بعد از اونم در واقع کاربری های شکل گرفته خودشون مانع از احداث پهلوگاه میشن.
درسته. سپاسگزاریم از شما سرکار خانم نخعی پور، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 3، و تشکر ویژه داریم از شما که همیشه پاسخگو هستید. آرزوی موفقیت دارم براتون. خداحافظتون باشه.
شربت نوشین، نوشین بنوشین،
نوشیدنی های نوشین.
آروال تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروال، ابزار موفقیت.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی در رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سیروس.
منتظرم باش.